عرض کنم که امشب بحث دیگری بکنیم. اگر شبهای دیگر باز خدمتتون رسیدیم، توفیق بود، اون بحث رو میتونیم ادامه بدیم انشاءالله. بحث امشبمون بیان روی آنچه که حضرت مجتبی علیه السلام کرده است، بینید آنچه حضرت سید الشهدا برای اسلام کرده است، آنچه امیرالمومنین برای اسلام کرده است، همینجور میتونیم بگیم تا پایان امام زمان علیه السلام. این حرف اول، ائمه وظایفشون، کاراشون دنباله وظایف و کارهای عصر رسالت است. حالا یه ذره توضیح هست میکنم. ادامه عصر رسالت است. پیامبر آمدن به دورانی پایان یافت. قرآن فرمود که خدای متعال فرمود ایام اکمل تو لکم دینکم، مهمه، تموم شد دین، کامل شد، دیگه به چیزی احتیاج نداره. خب اگر امیرالمومنین بر جای پیغمبر می نشست، بر جای پیغمبر، دقت کنید، بر جای پیغمبر، تو شبای اول عرض کردیم یه جای اصلی داشت پیامبر، عرض کردیم وظیفه اصلی اولیه تعطیل ناپذیر این بود که دینو شون باید به مردم برسونه. وظیفه اولیه پیامبر این است که به مردم میگه آقای مردم قولو لا اله الا الله تفلحو، دیگه هی اینو فرمود فریاد زد. دو نفر آدم پیدا شدن اومدن دنبال سر ایشون، به اونای که اومدن دنبال سر فرمود که نماز باید بخونید، روزه بگیرید. بعد وقتی کل کشور جزیره العرب تحت فرمان ایشون اومد، به همه گفت نماز بخونید، روزه بگیرید. جانشین پیغمبر چیه؟ بر همون جای می نشیند که پیامبر نشسته بود. جای پیغمبر کدام جایگاه بود؟ جایگاه تبلیغ دین. پس امیرالمومنین هم بر جایگاه تبلیغ دین نشست. فرقش این بود که پیامبر همه حرفاشو از خدا می گرفت، واسطه نداشت. امیرالمومنین حرفها رو از خدا گرفته، اما به واسطه پیغمبر. اینجا یه واسطه میخوره، البته اون فرق میکنه با ماها، برای اون خودش بحثیم. اما تمام وظایف یکسانه، تمام وظایف یکسانه. ایشون باید بکوشد مردم دین را بشنوند، باید بکوشد مردم دین را بیاموزند، باید بکوشد مردم دین را عمل کنند، باید بکوشد مردم به اخلاق دینی عمل کنند، باید بکوشد که معارف دینی در عمق جان مردم جای بگیره. این کار است که پیغمبر باید بکند، اینن این کار رو باید امیرالمومنین بکند، و اینن کار رو باید حضرت مجتبی بکند تا آخر. اما نذاشتن جای پیغمبر بنشیند. ما ها میگیم که قصب چی میگی؟ قصب خلافت. این دقیق نیست، قصب حکومت شده، حکومت امیرالمومنین قصب شده. ایشون خلیفه پیغمبر بود و ماند، همه وظایفی که بر اساس خلیفه پیغمبر بودن بر عهده داشت عمل کرد. امکان نداره خلافت رو بگیرن، خلافت قابل غصب نیست، قابل سلب نیست. امیرالمومنین به وظایف خلافت عمل کرد، حضرت مجتبی به وظایف خلافت عمل کرد، حضرت سید الشهدا به وظایف خلافت عمل کرد. به خاطر وظایف خلافت اومد کربلا، داشت وظایف خلافت رو عمل میکرد. خب یک حرف دیگه، اگر یه خلیفه پیغمبر تنها بمونه، دقت کنید، اگر تنها بمونه یه وظایفی داره، اگه مردم باشن بهاش کمکش کنن یه وظایفی دیگه داره. پس بنابراین وقتی که امیرون تنها مونده به تمام وظایف خلافت، وقتی که تنهاست یه وظایفی داره خاصه، اونا رو عمل کرده. پس هیچ کم و کوتاه فرض نداره، اصلا فرض نداره. مثل مثال پیامبر گفتیم، مثل فرض نداره حرفای خدا رو، چون وظیفه‌ش حرفای خدا رو به مردم برسونه، فرض نداره نرسونه، اصلا فرض نداره. اینان در مورد امیرالمومنین فرض نداره وظایف خلافت رو عمل نکنه، چون خلیفه تو رسول الله بود، ماند تا آخر، به همه وظایف خلافت عمل کرد، اما وظایف آن وقتی که تنهاست، وظایف آن وقتی که تنهاست. وقتی که تنهاست یه وظیفه ای داره، وقتی مردم هستن باهاش یه وظیفه دیگه ای داره. پس در اون 25 سال که امیرالمومنین علیه السلام ما میگیم خانه نشینه، وظایفش داره عمل میکنه. حالا یه نمونه براتون عرض میکنیم. آقای خلیفه سوم در یکی از سفرهای حجش، احتمالا مثلا سفر سوم حجه، این سالهایی که به خلافت رسیده سال سومشه، این سالشون، این معمولا خلیفه به حج میره، خب ایشون هم رفته حج، دو روز سه روز نمازشو، مسافره دیگه، مسافر نمازش شکسته است، شکسته خون، از روز سوم به بعد نمازش اومد کامل خوند. خیلی ها داد زدن در رأس امیرالمومنینه، دیگه به این نماز شرکت نکرد، با این نماز مخالفت کرد. این وظیفه است. این هر انحرافی که در اسلام پیش بیاید، خلیفه وظیفه‌شه که با این انحراف مقابله کند. حالا دقت کن، عبدالله بن مسعود از اصحاب برگزیده پیامبر، اینم مخالفت کرد، اما وقتی نماز برپا شد رفت در نماز شرکت کرد. امیرالمومنین نه. مثلا فردا، پس فردا، ده روز بعد، حالا یا سال بعد، اینش نمیدونم، اینش الان نمیدونم، خلیفه مریض شد، اومدن ایشون رو ببرن به نماز. چرا؟ چون بزرگترین شخصیت اون روزه، شخصیت اجتماعی، دقت کنید، شخصیت اجتماعی، یعنی مردم قبول دارن. نرفت نماز، و اگه نماز بیام دو رکعت بخونم. نماز در مسافرت، در دوران مسافرت شکسته است، من دو رکعت میخونم، نخواستم. باید با تمام انحرافاتی که پیش میآید مقابله کنه، جدی مقابله کنه. عصر خلیفه دوم، اموالی که از اطراف و اکناف به مدینه مرکز اسلام میآید، اموال فراوانی است. اموال فراوانه. این مقدار مال عرب به خود ندیده است. از ایران میاد غنایم، از روم میاد غنایم، از یمن میاد، از مصر میاد، از همه دولت‌های متمدن اطراف، همه اومدن تحت سیطره اسلام. پس ثروت از آنجا سرازیر است به مدینه. اینا نمیدونستن چیکار باید بکنن با این پولها. مشورت کرد خلیفه، مشورت کرد با مسلمان‌ها که چیکار کنیم. شما میگید چیکار کنیم. اولین کسی که برخاست، امیرالمومنین برخاست، فرمود که ما زمان پیغمبر پول میامد، حالا کمتر بود اما میامد. چیکار میکردیم؟ همه رو آن تقسیم میکردیم به طور مساوی بین همه. خلیفه این حرف شنید نپذیرفت. بگیم چیکار کنیم؟ دیگران گفتن، گفتن که آقا ما دیده بودیم در دولت روم که دیوان دارن، دیوان یعنی دستگاه اداری، دستگاه اداری دارن، در این دستگاه اداری افراد نامنویسی شدن، همه نام دارن و حقوق به آنها پرداخت می شود. خب این خوبه. بعد دستور داد طبق درجات قبائل تقسیم اموال غنائم بشه. برترین حقوق 12,000 درهم بود، کمترین حقوق 200 درهم بود. امیرالمومنین فرمود که بابا زمان پیغمبر پول میمد یکسان تقسیم میشد. اولین بار طبقات ثروتمند قدرتمند، ثروت قدرت میاره دیگه، طبقات ثروتمند و قدرتمند در عالم اسلام پدید آمد از تقسیم. و امیرالمومنین در اصل حکومت خودش کوشید این دو مرتبه برگرده. ببینید با یک انحراف، یک نادرست، پیغمبر اینجور رفتار نکرده، قانون اسلام این نیست، شما چرا میخوای مخالفت کنی؟ حالا مفصل ها نمیخوام توضیح ارز کنم، مخصوصا که امیرالمومنین خلیفه پیغمبره، با هر انحرافی که در عالم اسلام اتفاق میفته، ببینید اسلام کامل درست دقیق 100% به دست مردم رسیده، مردم میدونن نماز چیه، روزه چیه، همه چی رو بلدن. یواش یواش انحراف پیش میاد، مقابل انحراف ها باید یه نفر بیسته، وظیفه خلیفه پیغمبره. اگه تنها باشه چیکار میکنه؟ فقط میتونه بگه. اگه تنها باشه فقط میتونه بگه، یه نفر دیگه، یه نفر چیکار میتونه بکنه؟ اما اگر جمعیت داشت، همراه داشت، کمک کار داشت، مثل عصر خلافت خودش فرمود که هر چی پول ناحق داده شده باشه من پس میگیرم. از خلافت خودش، بخشید از حکومت خودش. خب یه نکته میخوام عرض کنم که این نکته مهمه. 25 ساله که امیرالمومنین در خانه نشسته، دولت خلفا یه طرحی داشتند. طرحشون این بود که، حرف خیلی مهمه دقت کنید، طرح این بود دو بار بحث و مناظره شده بین عبدالله بن عباس و خلیفه دوم. تو این بحث و مناظره این حرفش اومد که شما چی فکر میکنید؟ ما اومدیم سر کار، شما نیومدین سر کار، شما ها چی فکر میکنید؟ حالا حرف خیلی طولانیه، هی گفت و شنید و گفت و شنید و اینها. بعد این حرف زد که این حرف خیلی اساسیه، گفت قوم شما، دقت کنید، قوم شما فکر کردن که شما، دارم به زبان خودم میگم، 10 سال دوران پیغمبر حکومت کردید. شما یعنی چی؟ یعنی بنی هاشم. شما یعنی بنی هاشم. شما 10 سال دوران پیامبر حکومت کرده اید. خب بسه دیگه، سایر قبایل قریش هم حق دارن در این حکومت. یه شعری از یزید نقل میکنم. چی گفت؟ گفت لعبت هاشم بالملک، پادشاهی بود زد و برد، اون برد، حالا ما بردیم. این یه کمی تلطیف شده اون سخنه. شما یه حقی داشتین، مگه اسلام حکومته؟ اسلام دین خداست. ما مأمور بودیم که دین خدا را به مردم برسانیم، رسوندیم. حکومت نیست اسلام که 10 سالش مال تو 10 سالش مال من. بعد گفتن که آها، همه دقت کن تیرهای قریش باید شریک بشن، آخونم حق دارم. لذا دونه دونه گفته بودن تیره اول، تیره خلیفه اول یه تیره بود، خلیفه دوم از تیره دوم بود، تیره دیگر بود. یه نفری نظر داشتم از دوستانشون بود به نام ابو عبیده جراح، اون مال یه تیره سوم بود. یه نفر دیگر رو داشتم، اون مال یه تیره دیگه بود. همینطور تیره 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 های ما میگیم طایفه طایفه تیره دونه دونه در حکومت باشن، همه بهره ببرن از این. شما هم 10 سال دورتون بردین، خیلی حرفه ها. این من از کجا نقل میکنم؟ از تاریخ طبری. تاریخ طبری گفته میشود، یعنی در میان اهل سنت گفته میشن امام مورخان است. دقت کنید، امام مورخان است، حرفو ایشون نقل کرده. حالا یه ذره از این حرف ما میام پایین، چون این حرف خیلی سختی بود. شرطی که دقت کرده باشید، دلتون اینجا باشد، همه حرف رو بیابید. عصر خلفای اولیه که اسمشو یه اسمی میذارن که ما نمیگیم، عصر خلفای اولیه، اینا فقط میخواستن که بنی هاشم بستونه دیگه، شما دوره حکومتتون رو دیدین، بهره های حکومتتون رو بردین، بس دیگه، شما برین تو خونه بشینین دعا کنین. خیلی تو جامعه هم دیده نشین. شما نشدین امیرالمومنین تقریبا تو این 25 سال شد، مثلا میگیم ما 20 سالش تو بیابونا بود، چیکار میکرد؟ نخلستون آباد میکرد، 2 تا قطعه زمین پیغمبر بهشون داده بود، چون رفت آبشو در آورد، ذره ذره کاشت. یه روز باشه مثلا گونی رو کولش بود داشتش میبرد، حالا نمیدونستیم تو این گونی چیه، آن گونی چیه کولت گرفتی؟ مثلا فرمود که این 500 درخت خرماست. 500 درخت خرماست یعنی چی؟ حسه خرماست، دونه دونه من میکارم میشه درخت خرما. اینا بعد ها شدن درخت خرما. حالا یه داستان جالبی هستی که پیغمبر داشتن توی زمینی بنا بود 300 تا درخت خرما بدن به ارباب سلمان، یه ارباب یهودی داشت که سلمان آزاد کنن. خودشون دارن میکارن، یه امیرالمومنین میکاره کاشتن، و یکیش هم اونو آقا گرفت کاشت، همش در اومد اون در نیومد. فهمیدم که یا علی بار اینو در بیار از خاک، دو مرتبه بکار، در آوردن دو مرتبه کاشتن در اومد. یه بحثی داشتیم، آدم اگه گناه نکنه با برکت میشه، آدم اگه گناه نکنه با برکت میشه. حالا بگذاریم، چه بود؟ دارم مثلا 500 وقت اینا یک مزرعه های بزرگ شده، بزرگ. در طول دوران امامت یه ذره نمیشن پول برسه که، هیچ حق اهل بیتو که نمیدادن که. خب اینا ما از چه راهی زندگی کنن؟ امیرالمومنین این نخلستان ها را آباد کرد، آبش خودش در آورد، رفت توی چاه. داستان مفصل داره، یه به اصطلاح باغستانی داشت به نام عین ابی نیزر، چشمه ابی نیزر. ابی نیزر غلام اون حضرت بود که آزاد شده بود و تو اونجا کار میکرد و اونجا رو مراقبت میکرد. حضرت رفتن توی چاه و میگه ای صدای نفس نفس زدن حضرت میشیدم، کلنگ میکوبید و نفس میزد، یهو مثل گردن شتر آب زد بیرون. این گفتش که خب پولدار شد دیگه، علی پولدار شد، خیلی ثروتمند شد. اومد بیرون فرمود که برو یک کاغذ قلم ورده بیار ببینم، رفت آورد. بسم الله الرحمن الرحیم، این زمینا رو من وقف کردم بر فقرا، در اختیار امام حسن امام حسین. امام حسن موزه خونه داشت دیگه، ای کاش ما هم یه بار رفته بودیم. حالا یه بار، حالا پسرشون یه موزه خونه داره دیگه، انشاءالله اگر به وقتی مشرف شدین ماه رمضان به مشهد حضرت رضا، اونجا سفره پهنه و خدا. حالا ما دستمون دراز به سوی کرم حضرت مجتبی علیه السلام، خیلی درد و مشکلات دیگه داریم، از قضا گذشتیم، ولی اون اینقدر کرمش زیاده که هم قضا میده، هم دنیا میده، هم آخرت میده. ما قدر نمیدونیم، ما قدر نمیدونیم. توی ماه رمضان خیلی چیزا ممکنه گیرمون بیاد، بعد خرابش میکنیم. فرمودم کسی حج بره، حج بره یه نوری خدا میده. شما بگو هر کی زیارت حضرت رضا بره خدا یه نوری میده، بگو هر کی زیارت امیرالمومنین میره خدا یه نوری میده. حالا این حدیث نیست، اما اون میگم روایتی ما میگیم این درایت. بعد تا گناه نکرده اون نور هست. خواهی قدم یه نور داشته باشه یه چیزی رو میفهمه، یه چیزی رو میفهمه، خوبی ها رو میفهمه، بدی ها رو میفهمه. اما هر یادم خرابش کرد، خب یه عبارتی مرحوم آقای شاهابادی فرموده بود، آیت الله شاهابادی رو که میشناسین، استاد مرحوم امام، که ایشون خیلی شیفته این استاد بود، خیلی مرد بزرگ بزرگ بود، خیلی بزرگ. یه بارت گفته یه ذره لفظش شما تحمل بفرمایید واسه که مطلب فهمیده بشه. فرموده بود که هم ناگزیرم عوض کنم، فرموده بود که شما بذر فهمی، هر درخت گلی تخمی داره دیگه، یه بذر داره. آدمیزاد بذر فهمه، اون بذری که خدا کاشت، این کاشت که این فهم از اینجا در بیاد. اگه آدم گناه نکنه این فهمه. آقا آدم خیلی چیز میتونه بفهمه، اصلا نمیتونیم عدد بگیم، بی نهایت میشه آدم در فهم. بینید گفتم بی نهایت میشه آدم در فهم، میشه بی نهایت. فیزیک هم میفهمه، نه که اینو نمیفهمه، طب هم میفهمه. این آقای عاشق نجوالی خیاطی شنیدین، مرد خوبی بوده، ایشون میرفت شبای جمعه تو این بیابونای اطراف حضرت عبدالعظیم تا صبح هم ذکر میگفتن با رفیقاشون. بعد صبح که میشد مثلا نماز صبحشون رو میخوردن، این حرف ها میگفت میفهمی این پونه چی میگه؟ پونه ها که رو به جوی آب در اومده بود، این میگه من گرمم. اگه کسی سردش کرد از پونه استفاده کنه، این یه ذره از هزار 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 ذره فهمه که آدم ممکنه پیدا کنه. جرس کردن فهمود آدمیزاد بذر فهم. چی بود؟ چی میگفتیم؟ عصر خلفای اولیه، اونا فقط میخواستن که نباشه امیرالمومنین، همین که تو کوچه بازار دیده نشه کافی بود براشون. ببینید همین که دیده نشه کافی بود، دیده نمیشد. حضرت کجا بود؟ رفته بود سر مزرعه‌اش داشت کار میکرد، من نمیبینمش، خوابی نداره. یعنی استاد ما میفرمود که میترسیدم این رو همینطور توی کوچه داره میره از پشت مثلا یه تیر مسموم بزنه. جاد خودتون مردم نشون نده، بسه دیگه، شما حکومت دوره حکومتتون رو که بردین دیگه، حال نومت ماست. کسی از آنها سخن نگوید، از خلفا هیچ کس از اهل بیت سخن نگوید. پیغمبر چقدر از اهل بیت سخن گفته بود؟ شب اولش گفتن 330 روز عرض کردی، اگه روز 5 بار بشه آیه تطهیر رو برای خانه امیرالمؤمنین اومده پیغمبر خونده. آقای مردم عالم بدونین این آیه مال اهل این خونه است. حرفای دیگه شو چقدر تکرار کرده. ببینید شرایط قدیر رو شما دقت کنید، وسط بیامون که نمیشد یه دقیقه وایساد، زمین اینقدر داغ بود، اینا زیر سایه شترشون میشستن، یه ذره سایه، پاهاشون رو میپیچیدن با لباس نسوزه، زمین اینقدر سوزان بود. 5 ساعت نگرشون داشته تو این گرمای سوزان، نه آب نه هیچی نیست که یه چیزی اینا رو بفهمن. یعنی شرایط رو سخت میکرد که امکان فهم بیشتر بشه. آدم وقتی همچی راحت یه چیزی رو بشنوه راحت هم یادش میره، سخت بشنوه به سختی آن را به دست بیاورد، خب دیرتر آن را از دست میده. حالا 100 بار 1000 بار گفته بود در همه خونه ها رو دقت کنید، اینو به نظرم باز عرض کردم، خونه های مسلمان هایی که دور بر مسجد بود همه دراشون تو مسجد باز بود، همه درها رو ببندیم، همه درها رو ببندیم. ببینید اگه می دیدن پیغمبر در خونش تو مسجد بازه اونو اشکال نداشتن، خب هیچ دیگه چرا بازه، خب اون در خونه اونم ببند. فرمود که درهای خونه های شما رو من نبستم که، خدا بسته، خدا درهای خونه های شما رو بسته، در خونه علی رو خدا باز گذاشته. دستور دقیقه. عرض کنم عباس اومد گفت آقا اجازه بده یه پنجره، من عباس عموی پیغمبر، یه پنجره من تو اجازه ندارم، اجازه ندارم، اجازه ندارم، به من اجازه نداده خدا، پنجره بسته. خب بچه چون خیلی عمو بود پیر مرد دنیا حرفا، اجازه یه ناودان تو مسجد داشت، ناودانش قبلا تو مسجد گذاشته بود، ناودان زمان خلیفه دوم، یه وقت از اون ناودان مثلا آب کف صابون ریخت. خلیفه روز جمعه بود، لباس نو تن کرده بود که برای نماز جمعه بیاد، لباس شد آی شورت بیا اینو بکن، تا رفتن شورته بیارن امیرالمومنین وایساد با شمشیر. کسی به این ناودان دست نمیزنه، اینو پیغمبر گذاشته اینجا. سوال نداره در اون خونه رو مگه پیغمبر نذاشته بود؟ بگذاریم. عصر بنی امیه، زود جمعش کردیم که برسیم. عصر بنی امیه میخوان هیچی نباشه، نه اسلام باشه، دقت کنیم، نه اسلام باشه، نه قرآن باشه، نه اهل بیت، آدم آدمه، نفس کش از بنی هاشم، نه اهل بیت، اهل بیت چون میدونید خواستن، از بنی هاشم یه نفر نفس کش نباشه. تو جنگ صفین امیرالمومنین اجازه نمیداد بنی هاشم برن میدان جنگ، اجازه نمیداد. یه جوانی روی قرور جوانی مثلا فلان، یه کسی از اونور صداش کرد که بره میدون، و رفت میدون و حالا خدا خواست زد اونو کشت و برگشت. حضرت فرمودن این کی بود؟ حال سر صورتش بسته بود دیگه، این کی بود؟ گفتن آقا عباس ابن ربیعه ابن حارث، مثلا پسر عمه شون. من نگفته بودم نرین، به میدون بنی هاشم مگه نگفته بودم؟ ابن عباس مگه نگفته بودم نری؟ اون تن حالا خیلی داستان داره بود. بعد فرمود که این میخواد یه نفس کش، یعنی بچه 5 ساله هم نمیخواد زنده بمونن از بنی هاشم، میخواد قتل عام نابود کنه. کی نشون داد؟ کی نشون داد؟ کربلا. 6 ماه هم هر کسی دیگه بود کربلا طرح بنی امیه این است که خاندان پیغمبر نباشد، اسلام نباشد، قرآن نباشد. خب این همش مفصل تر از اینها، ولی وقتا ممکنه فرد شبیه ذره باز توضیحات بیشتر از کن، اما امیدوارم که این حرف قابل فهم بشه به مدد خدا. حضرت مجتبی از کسانی که اسلام را دیده بودن، شاگرد پیغمبر بودن، پیش ایشون همدستوری رفته بود خونده بود، مثلا قرآنشو پیش پیغمبر خونده بود یاد گرفته بود، نماز پشت سر پیغمبر خونده بود، نمازو بلد بود. امیرالمومنین روز اولی که نشست تو محراب، یعنی در عصر حکومت خودش تو محراب نشست، نماز اول که تموم شد اینا که پشت سر بودن گفتن او نماز پیغمبر رو یادمون آورد. نماز پیغمبر رو تو این چند ساله نماز کیو میخوندن؟ نماز پیغمبر یادمون اومد. 25 سالی نمازی که خوندن یه چیزی داشت، مشکل داشت. اینه که دارم میگم حدیثش در صحیح بخاری در معتبرترین کتاب‌های اهل سنت. اینایی که میدونستن پیغمبر چجوری نماز میخونه، خب دیده بودن پیغمبر بابا وضو میگیره اینجوری وضو میگیره، پاشون نمیشوره، پاشون نمیشوره، برای وضو پا رو میشورن الان، پاشون نمیشوره، مسح میکشه. قرآن گفته ومسحو، قرآن گفته مسح کنید پاتونو، صورتتون و دستاتون رو بشویید، سر و پا رو مسح کنید. خب اینا دیده بودن پیغمبر مسح نمی کنه، بخشید مسح می کنه، نمی شوره پاشو. خب اینا همه کجان؟ همه تو رکاب امیرالمؤمنین بودن. از اینا کی در رکاب امیرالمؤمنین شهید شد؟ کی یادشه؟ یه وقتی می گفتن عین العمار، عمار بود، عمار صحابی درجه اول پیغمبر، من تو رکاب امیرون کشته شد. خزیمه ذو الشهادتین، یه نفر بود که پیغمبر گفته بود شهادت، اینجا شهادت 2 نفره. یه اختلافی شد بین مثلا یه کسی اومد فرض کن به پیغمبر گفت آقا من از شما 100 تومن پول میخوام، مثلا فلان چی چی، آقا من شهادت میدم پیغمبر، حق با پیغمبر. تو کجا تو که نبودی که؟ گفت من شما رو خبر از آسمون میاری، من قبولت دارم، واسه 2000 پول فرمودن این شهادتش 2 تا شهادت حساب میشه. خیلی نامونشون داشت. در رکاب امیرالمومنین شهید شد در جنگ صفین. بقیهش هم زمان حضرت مجتبی به دست معاویه دیگه تا آخرین نفر کشته میشدن. هیچ کس نبود که ببینید الان حدیث قدیر رو چند نفر برای ما نقل میکنن؟ میگن 120 تن از صحابه پیغمبر. حالا چقدر دست رفته؟ اون دست رفتهاش نمیگی. همین طبری که داستان ازش نقل کردم، ایشون 2 جلد کتاب داشت در حدیث قدیر، 2 جلد کامل، همش حدیث قدیر بود. یعنی میگفت کی از کی از کی از کی، نه خیلی داستان قدیر، بعد کی از کی از کی، یعنی 2 جلد تمام حدیث قدیر بود. نیست از این رفته به این بردن. خب هزار نفر نقل کردن داستان قدیر رو. حالا 120 تاش به ما رسیده، 120 خیلیه. اینا رو حضرت مجتبی نگه داشت. یه حضرت مجتبی وای میساد مقابل معاویه. اینا همه دم تیغ رفته بودن، خاندانش همه دم تیغ رفته بودن. آرزوش این بود دیگه که تو بیا یه جور مقابل من، من نمیذارم یه نفر از شماها بمونه. از کم نشونشو کربلا داریم. فرماشه امیرالمومنین فرمود این دلش میخواد یه نفر از ما نباشه، یه نفر از بنی هاشم یه نفر نباشه. پس اگه او دلش میخواد از بنی هاشم یه نفر نباشه، ما اگه کار کنیم که از بنی هاشم همشون بمونن، کی برده؟ من بردم. ولو حضرت مجتبی ظاهرن شکست خورده، ظاهرن صلح کرده، ظاهرن رفته زیر باره، اما ایشون برده نه اون برده. اون میخواست همه اسلام نابود بشه، همه اسلام بود. کینه اسلام داشت، با بزرگش جنگ بدر کشته شده بود، برادرش در جنگ بدر کشته شده بود، داییش در جنگ بدر کشته شده بود، به دست حمزه امیرالمؤمنین عبیده پسر عمشون. فراموش نمی کرد. ببینید وقتی اسیرای کربلا رو آوردن به شام، شعر خوند یزید. یزید شعر خوند، گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو. ای کاش بزرگترای تیر طایفه ما امروز بودن، می دیدن چگونه من خون آنها را انتقام گرفتم. معاویه یه نفر را نمی گذاشت بمونه، بعد خود حضرت مجتبی رو اسیر می کرد، بعد منت می گذاشت آزاد می کرد. این عین فرمایشات خود حضرت مجتبی است. این منو می گرفت، چون بابای اینو یه روز اسیر ما بودن، ما آزادشون کردیم، ننگش موند برای اینا. میگفتن فرزندان طلقا، آزاد شدگانه، این تبدیل میشد، ننگ میاد خاندان بنی هاشم. آنچه حضرت مجتبی کرده اگر نکرده بود، یه نفر از ماها نماز بلد نبود چجوری نماز بخونه، یه نفر ما نماز بلد نبود. این رو در مورد امیرالمومنین میگیم، اینش رو در مورد حضرت موش سید شهدا میگیم، اینش در مورد حضرت زین العابدین. اگر حضرت زین العابدین نبود، ما یه نفرمون نمازخون نبود، اصلا کسی نمیدونست نماز یعنی چی. بنی امیه بودی، بنی امیه آمده بود هیچی نذاره، نه قرآن، نه اسلام، نه اهل بیت. کی نجات داده؟ حضرت مجتبی. حقی که حضرت مجتبی دارد بر اسلام، حقی بر تمام اسلام است. یعنی چون حضرت مجتبی بود اسلام ماند. اگر یه ذره جور دیگه عمل کرده بود، از اسلام هیچ چیز نمی ماند. این این حرفی است که ما در حضرت سید شهدا میزنیم. اگر حضرت سید شهدا نبود، از اسلام هیچ چیز نبود. چون آن حضرت بود و به کربلا رفت، اسلام ماند. بحثا اینا خیلی مفصل تر از ایناست. اگه میخوام یه شب جمعش کنیم، جمعش کردیم. دیگه اون یک ساعتی هم جلوی بود. ببخشید. من زور جلسه بسجه نماز خونیم، مثلا حال نماز نداشته، نفس برای نماز داشته. بعدم صحبت کردیم، بعدم بودیم عقد داشتیم، بعدم مصاحبه داشتیم، بعد از زورم خواب نبود. یه نظری هم کردم به صحبه جای حق شناس، اثر نکردیم، اثر کردیم. یه روزی ما صبح زود، خدا نصیب همتون بکنه، اون زمان صدام صبح ساعت 5 را میداختن زائرها رو میبردن به سامرا. خب رفته بودیم سامرا و ساعت 5 برگشته بودیم به حضرت مصطفی جعفر علیه السلام و که حالا باید زیارت کنیم و شبم اینجا باشیم و صبح بریم فرض کنیم که دو مرتبه به نجف. گفتی بریم تو حرم حضرت مصطفی جعفر، اون شبستون عقب، اون پشت سر دیگه، تو حرم نیستش بی ادبی باشه، با اجازه از ایشون یه دقیقه میخوابیم. دو نفر بودیم، اون رفقای ما همه رفتن برای بازار چیز بخرن، ما اومدیم اونجا. من خوابیدم یه نیم ساعتی دراز کشیدم، خواب نبود. اون دوستمون خوابید و بعد ما شد همونجا وضو گرفت و من دم بلند شدم و وضوم بود، خواب نبرده بود. اما باور کنید از 5 ساعت خواب بانشادتر بود. حالا امروز هم حالا یه ذره دست دراز کنیم به سوی دیشب. چی عرض کردم؟ امروز یعنی فردا احتمال تولد حضرت جواد علیه السلام هست. این تا حالا مخفی بوده، نمیدونم چرا مخفی بوده، بلکه مشهورتره این نقل، مشهورتره در تولد حضرت جواد، این نقل مشهورتره. هم کتاب کافی گفته است، هم ارشاد مفید گفته است، هم روزات الواعظین که مثلا کتاب درجه دومه، اونم فقط یه نقل چیز داریم اونجا. حالا در صورت 2 روز باشه آدم بهتره دیگه. ما فاطمیه دو ماه داریم، 2 ماه بهره مند میشیم از برکات عزاداری حضرت صدیق طاهره. حالا اگر هم در ماه رجب ما در خانه حضرت جواد بریم، هم در این ماه مبارک رمضان در خانه حضرت جواد بریم، هم حضرت جواد علیه السلام، هم حضرت کریم، هم حضرت جواد، هم حضرت کریم. من عرض میکنم که آقا وقتای دیگه ما هرچی فکر میکنم چی بگیم، ما چی بگیم؟ من دیگه هم خجالت میکشم. مثلا یه جایی ما شبا میریم اونجا به دیوارش نام مبارک هست، صدیقه هست، 5 تن هست، که خجالت بکشم مثلا نگاه کنم به نام مبارک از صدیقه. اما میگیم خب این وقتی روز تولده از اون بره دیگه به این ور کار ندارم، بهانه صاحب کرم بهانه داره. ما هم احتیاجمون تا خدا خدا خدایی میکند ما احتیاج داریم، حتی اندازه که نداره، که گناهانمون حتی اندازه نداره. عیبامون، آقا این عیبا یه روزی یخمونو میگیره، عیبامون حتی اندازه نداره. مشکلات دنیامون، زندگیمون، کشورمون، یعنی کشور ما فقط تنها کشور است که همه عالم باهاش، همه عالم. یعنی چین و روسیه و نمیدونم هند و اینا یه ذره میبینید، اینا کاملا سیاسی عمل میکنن، کاملا سیاسی، هیچ امید نیست. یه دولت لبنانه که حالا چون اگر رئیس جمهورش مثلا یه ذره منتخب درست باشه، مثلا دولت عراق چون حالا منتخب ملتن، واقعا اینا یه ذره به ما رفاقت دارن. همه عالم دشمنه. حالا داستان، حالا یه آقای هستش میگن سلطان گلاب، گلاب ایران رو به جهان میره، همچی چیه اسمش گفتن یه دمه. این گفته بود که اگه من میخوام، البته تنها گلاب نیست کارش، سطح کار داره یکی، اگه من بخوام اقتصاد ایران رو بخوام به هم بزنم، مثلا یه روزی به هم میتونم بزنم، اما دلم میسوزه برای کشورم در این حد. ایران نیستش، آلمان زندگی من فلان مثلا کمپانی داره حساب چور، یه نفر میتونه به هم بریزه. هم دیدین مثلا دلار رو نمیم 4 تا تاجر 4 تا دلال هنوزم کشور قرار نگرفته در اون گرونی که اینا درست کردن، بی خودی، مصنوعی، ساختگی. بنابراین ما خطر هزار جور داریم، فقط یه نفر پشتیبان داریم، اونم مثلا ما آدم های خوبی نیستیم، موقعاتش از ما ترخه. یه امام زمان داریم که دیگری که نداریم. حالا میخوایم عرض کنیم که امشب شبیست که بهانه برای این که چشمتو بپوشی از بدی های ما، از بد اخلاقی های ما، بد رفتاری های ما، و دستی به عنایت بلند کنی، بر سر این ملت بکشی، بر سر رهبرمون که دیگه رهبرمون که دیگه اونش شما قبولش داری که اون که درست و راسته. حالا آدم های درست و راست البته هستن، نه که همه مردم ایران که بد نیستن، سابقاً بهانه های بیشتر بود، اون بهانه های بیشتر باعث می شد که کشور حفظ بشه. مرمو های حق شناس فرمود تا من هستم هیچ طور نمیشه، هیچ طور نمیشه. اما حالا ما هستیم و کرم شما، ما هستیم و جود و کرم شما. هم مشکلات شخصی داریم، شخصی این مشکلات تو سینه منه، هم مشکلات اخلاقای بدمون هست، هم مشکلات گناهانمون هست. ما هممون دلمون میخواد گناه نکنیم، هممون دلمون میخواد گناه نکنیم. اگه شما عنایت کنی، مدد کنی، میشه. برای شما هم گرون نیست، برای ما خیلی قیمتیه، هم برای شما گرون نیست، اصلا سخت نیست. خدای متعال همه عالم رو خلق کنه، با یه دونه پشه خلق کنه فرق نمیکنه، براتون فرق نمیکنه، در مقابل قدرت بی نهایت یه ذره فرق نمیکنه. حالا در اصل این جمع ما هست، همه مردم ایران هستن، خیلیش هم آدم های بدی هستن، ما هم بدیم. اما حالا بس اصلا تو رو نمیشناسن، تو رو انکار میکنن، اصلا قبولت ندارن، اما باز همشون محتاج تو هستن، محتاج کرم تو هستن. ما هم حضرت جواد رو آوردیم به در خانه شما، یا صاحب از زمان، هم حضرت مجتبی علیه السلام رو. بیچارگی ما رو کاملا میدونی، لنگی های ما رو کاملا میدونی، دستمون به دامن کرم شماست. این بار از جانب شما باشه، همیشه از جانب شما سوال. اون وقتی هم که ما خوبم باشیم از جانب شما عنایته، اما حالا میگیم این بار از جانب شما باشه. این جمعیت حاجت داره، مشکلات داره، مردم کشور ما حاجت دارن، دوستان ما، وابستگان ما، خشن ما حاجت دارن، مشکل دارن. همه رو آوردیم در خانه کرم. اگه 10,000 حاجت ببریم نمیتونه برآورده کنه، 100,000 حاجت بریم نمیتونه بر اون یک حاجت و 100,000 حاجت فرق نمیکنه. اندازه کرم اندازه ای نیست که 100,000 حاجت و یه حاجت فرق کنه. بنابراین حاجت همه رو آوردیم در خانه کرم شما و یه کاری برای ما، یه دستی به دعا برای ما بردار.